أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 23 اسفند 1399 مصادف با 29 رجب 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به تعارض بین این صحیحه زریس و اون دو روایت دیگر. نکاتی رو عرض کردیم. یکی از نکاتی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن این است که اون دو روایتی که میگوید من مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یترک الا به مقدار نفقت الحج، اینجا ورثه انشاء و اکلو و انشاء و حجوان. می فرماید بیایم این دو روایت رو بگیم برای اون موردی است که فی سنت الاستطاعه مورد این شخص. من مات ولم یهج حجت الاسلام، مات فی سنت الاستطاعه. اون وقت در جای خودش ثابت شده که اگر کسی در سنه استطاعت، یعنی الان مستطیع شد قبل از ایام حج، فوت شد، این مستطیع نیست دیگه، این واجب الحج نیست. اینجا ورث انشاء و اکلو و انشاء و حجوان. اما این مورد روایت زریس برای جایی است که نه، در سنه استطاعت فوت نشده. منتها بعد اشکال میکنن، میفرن اشکالش این است که خب این اون دوتا روایت هم اطلاق داره، قرینه‌ای بر این که این مات فی سنت الاستطاعه ما نداریم. من مات ولم یهج حجت الاسلام، مات یعنی ولو بعد از 5 سال از سنه استطاعت، لذا اونم اطلاق داره و این جمرم نمیشه پذیرفت. آخر الام هیچ راهی نداره که ما غیر از این که بگیم صحیحه زریس رو هم کنیم بر صورت استقرار و اون دوتا روایت رو بر عدم استقرار بگیم. در صورتی که کسی حج برش مستقر بوده، اینجا دیگه مسئله رجوع به کفایت معتبر نیست. یعنی بگیم رجوع به کفایت اونجاییست که شخص خودش در همون سنه استطاعت میخواد بره حج و برگرده، اینجا رجوع به کفایت معتبره. اما یک کسی، حالا ولو بحث ورثه رو هم نکنیم، یک کسی مستطیع بود، همه شرایط داشت، نرفت، این بعدن باید متسکعن بره. خب کسی که متسکعن باید بره دیگه رجوع به کفایت رو درش معتبر نمیدونیم. بیایم روایت زریس رو حمل کنیم بر صورت استقرار حج و بگیم در فرض استقرار لا یعتبر الرجوع الی الکفایه. اما اون دوتا روایت رو حمل کنیم بر صورت عدم استقرار. غیر از این دیگه راهی برای جمع بین این دو دست روایات نمیرسه. خب عرض میکنم که نکته بعدی اینه ما تا اینجا روایاتی که دال بر رجوع به کفایت هست خوندیم و برخی از این روایات دلالتشون بر اینکه رجوع به کفایت معتبره دلالت خوبی بود، مثل اون صحیحه زریح محاربی که عرض کردیم هم سندن و هم دلالتن تامه، ولو که مرحوم آقای شاهرودی قدس سره نپذیرفتن دلالت اون روایتو. روایت ابوالربیع شامی رو هم بالاخره ما در مجموع پذیرفتیم با بحث‌های زیادی که شد و روی نقل مفید روایت ابوالربیع عرض بکنم که دلالتش بر اعتبار رجوع به کفایت این کافی بود. حالا توصیقش این است که گفتیم توصیق عام داره، توصیق خاص نداره. میدونم، ولی توصیق عام هم داره. خود این که در اونجا مشایخ ثلاث نقل کردن در توصیق ابوالربیع هم کافیه. باشه، ما اونجا این رو ازش تعبیر به تبدیل سند میکنن. حالا تبدیل سند یا یعنی مثل یه چیزی که حالا کمک بگیریم از یه سندی برای تقویت سند دیگر. اگر ما نقل مفید همه جهاتشو درست کردیم، مسئله زیادهشو درست کردیم با اصالت و عدم زیاده، مسئله ارسالشو درست کردیم، فقط باقی موند ابوالربیعش. بگیم این ابوالربیع همین که مشایخ ثلاث در این مورد یا در مورد دیگر، فرض کنید حالا یک روایتی در باب صلات، در باب طهارت، اگر مشایخ ثلاث از یک راوی اینطور نقل بکنن برای ما کافیه. یعنی اینم مثل نقل اجلا میشه. خب حالا ببینید، یه نکته ای رو ما اشاره کردیم قبلا راجع به این که آیا اگر گفتیم توی این روایات برخی سندن تامه دلالتن تام نیست، برخی دلالتن تامه و سندن تام نیست، حالا فرض کنید مثل همین نقل مفید با قطع نظر از نقل مشایخ ثلاث، آیا اینجا ما میتونیم بگیم عمل مشهور جابر ضعف سند یا نه؟ خب بیان کردیم که اولا در اینجا هم عده‌ای از قدما فتوای به اعتبار رجوع به کفایت دادن، عده‌ای هم فتوا ندادن از همون قدما. یعنی در نتیجه ممکنه در یه روایت واحده جمعی عمل کردن، جمعی چه کردن؟ اعراض کردن. اون چرا که در جای خودش گفتن و ما هم قبول داریم که عمل اصحاب جابر ضعف سنده، جاییست که یک همچین معارضی نداشته باشه، ولا مثل ما نهنفی ما نمیتونیم اینجا بیاییم این مسئله رو مطرح کنیم. هازا اولا. ثانیا این عمل اصحاب که جابر هست در جاییست که ما بدونیم حتما به همین روایت استناد کردن. خب لعل به ادله دیگر استناد کرده باشند. حالا برخی اومدن گفتن ممکنه قدما به قاعده لاحرج استناد کرده باشند. ما این رو جواب دادیم، گفتیم اصلا قاعده لاحرج در بین قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده، نمیتونیم بگیم اینا به قاعده لاحرج تمسک کردن. حالا خودتونم یه تتبع تاریخی بکنید در همین بحث، در مسئله رجوع به کفایت ببینید اول کسی که به قاعده لاحرج تمسک کرده کیه؟ قطعا در بین قدما نیست. لذا این مطلب هم در اینجا عرض می شود که نمیشه بیان کرد. خب حالا بله، ولی نیامدن قدما باز معامله قاعده باش بکنن. نه قدما، الان هم از معاصرین مثل صاحب منتقل اصول قاعده لاحرج به عنوان قاعده قبول نداره. میگه در جاهایی که فقها بهش تمسک کردن مثل قرعه، قرعه هم یه عده‌ای به عنوان یه قاعده قبول ندارن، منتها میگن هر جا فقها به قاعده قرعه تمسک کردن ما تمسک میکنیم، ولی به عنوان قاعده قبول نداره. در مورد لاحرج هم همینطوره. خب عرض میکنم که اون راجب زریح محاربی بود، زریح نه، اون راجب زریح محاربی بود که مرحوم شاهرودی دلالتشو نپذیرفت. اون سندش مسلم صحیح هست.
جناب علی هم اون
رو چرا
نظر شاهرودی رو پذیرفته بود؟
نه ما اونجا پذیرفتیم.
این رد مرحوم آقا شما نظر آقای شاهرودی رو تقویت می‌کنه.
اونجا نبود ظاهرا آقای مقدسی. حالا ببینید چی گفتیم قبلا. عرض میکنم که خب اینجا باز نکته دیگه که وجود داره در رجوع اعتبار، در اعتبار رجوع به کفایت، بالاخره ما دو دسته دلیل داریم، یک اخبار و دوم قاعده. عرض میکنم که لاحرجه. اون وقت آیا بین استناد به اخبار و استناد به لاحرج از حیث نتیجه بینشون فرقی وجود داره یا نداره؟ اینجا مرحوم آقای شاهرودی فرمودن لو کان المستند در اخبار اون اخباری باشد که عنوان یسار یا سعه در مال از این گونه عناوین باشه، می‌فرمان او بازگشتش به قاعده لاحرجه. اگر چون این روایاتی که خوندیم ملاحظه فرمودید تو بعضی از روایات تصریح داره به این که رجوع به کفایت، خب اوی چی؟ اما اگر ما مثلا روایات رو گفتیم اونی که سندن و دلالتن تمامه، اون روایاتیست که استطاعت را به یسار معنا میکنه، به سعه در مال معنا میکنه. ایشون می‌فرماید اینجا بین تمسک به این روایات و بین تمسک به قاعده لاحرج فرقی وجود نداره، هر دو از نظر نتیجه یکی میشه. برای اینکه وقتی میگه سعه در مال یعنی وقتی برمیگرده به تکفف، به استعطا، به نیاز اظهار نیاز مردم عرض می شود که در اینجا گرفتار نشه، یعنی همان عرض می شود عنوان لاحرج. یعنی در حقیقت ایشون سعیشون این است که باز اون سعی در مال و اینها را هم برگردونن به قاعده لاحرج. البته ما بعدن در بحث بعدی میگیم که بله از یک جهت دیگری فرق حاصل خواهد شد که او رو ذکر خواهیم کرد. بعد یه نکته دیگه هم اضافه دارن، اینا نکات فقهی خیلی خوبی آقایون باید توجه کنیم. اصلا ایشون می‌فرماد ما نزاع در این که آیا رجوع به کفایت شرط یا شرط نیست، به این نزاع لفظی اصلا، نزاع واقعی نیست. چرا؟ اونایی که گفتن شرط، عرض میکنم که گفتن در اونجایی که مستلزم حرج میشه رجوع به کفایت شرطه، اونایی که گفتن شرط نیست مقصودشون اونجاییست که مستلزم حرج نشه. البته بعد میگن آیا این جمع میشه این رو نسبت داد به مشهور یا نه، میگن نیاز داره به اینکه در کلمات قوم ما تتبع بیشتری بکنیم، ولی یک چنین فکر و اندیشه‌ای در ذهن شریف ایشون بوده. حالا ببینید آیون، اینا نکات اجتهادی است که ما باید واقعا از این روش اجتهادی بزرگان درس بگیریم. این که حالا توی روایت لله علی الناس حج البیت من استطاع رو به سعه در مال، سعه در مال یا یسار در مال معنا کرده، این یک. یه فقیه بزرگی مثل ایشون به آقا این بر میگرده به همون لا حرج. سعه در مال یعنی وقتی بر میگردی به حرج نیفتی، یسار در مال یعنی وقتی برمیگردی به حرج نیفتی. یعنی در حقیقت این روایات خودش یکی از مصادیق این قاعده لا حرج رو بیان کرده. من قبلا این رو در بحث ها مکرر عرض کردم خدمت شما که در باب فقه الحدیث آیون اگر فقیه به این نکته توجه نداشته باشه این از ضعف فقاهت اونه. ما نباید یه روایتی که دیدیم بلا فاصله حمله بر استثناء و تعبد خاص و دلیل خاص میگم آقا چرا فلانجا روایت گفته عرض میشود که میشه از کافر روا گرفت، میگم آقا دلیل خاص داره، تعبده. چرا روایت گفته لا ربا بین الوالد والولد، ما دلیل خاص داریم، تعبده. نه، تمام اینها خودش یک ملاکی داره، میزانی داره. خب وقتی میگیم آقا قاعده ای داریم به نام قاعده الزام، قاعده الزام میگه آقا شما میتونی از کافری که روی دین تحریف شده ظاهری خودش میگه ربا مانعی نداره، تو ربا بگیر ازش، مانعی نداره، حلالم هست، استفادم بکن. میخوام عرض بکنم حالا این نمونه زیاد داره، من تو بحث‌های فقهی نمونه هایی که یه روایت وارد شده هیچ اسمی از قاعده نبرده شده، مثل اون روایتی که مکرر از من شنیدید از امام هشتم علیه السلام هست که حضرت میفرماید ان المتعه حلال علی من عرفها و حرام علی من جهلها. از امام سوال کردند که آقا یک مرد سنی می تواند یک دختر شیعه را به عقد موقت در بیاره؟ حضرت دیگه اسمی از قاعده و اینا نبردن، فرمودن ان المتعه حلال علی من عرفها، من عرفها یعنی اعتقد به حلیتها، حرام علی من جهلها کسی که اعتقاد به حرمتش داره بر او حرامه. خب این گرچه اسمی از قاعده الزام تو روایت نیامده اما یکی از مصادیق قاعده الزامه، این مسلم از مصادیق قاعده الزامه. حالا اینجا آقای شاهرودی می فرمان این تعبیر به یسار فی المال یا مسئله سعه در مال این خودش برمی گرده به همین قاعده لاحرش، لذا بین تمسک به اخبار و تمسک به لاحرج از این جهت فرقی وجود نداره و به همین بیانی که عرض کردیم. چی فرمودی؟ کی فتوا نداده؟ نه خیر، بر مرد سنی عقد موقت با دختر شیعه حرامه، بین خودشون هم حرامه. سنی بله، آقا وقتی اعتقد به حرمه حرامه. الان اگر یه فقیهه، حالا عرض کنم برای شما، حالا عرض کنم به شما، الان اگر یه فقیه شیعی، اجازه بدید خیلی بارده، منم که از جیب خودم نمیخوام در بیارم که، منم از همین قرآن روایات میخوام عرض کنم انشالله. الان اگر یه فقیه شیعه معتقد شد که آقا مثلا متعه فقط در زمان ضرورت، فرض کنید کسی زنش مریضه، عرض میشود که مشکل داره، فقط در فرض ضرورت متعه جایزه و در زمان عدم ضرورت جایز نیست، خب برای اینم حرامه. قاعده الزام اینجا میاد. ببینید ما قاعده الزام را آیون از قواعد بسیار بسیار پر مطلب و پر پیمان است در قواعد فقه سیاسی. قاعده الزام رو قدما فقط یک شیعه بخواد علیه سنی استفاده کنه. آقا اگر یه مرد سنی زنشو در یه مجلس سه طلاق کرد، یه شیعی میتونه با اون زن ازدواج کنه، ولی این یه مورد از موارد قاعده الزامه. بعد ما آمدیم و بعضی از فقهای بزرگ اینا گفتن نه، در مطلق کفارم جریان داره، یعنی مسلمان با کافر، که مثالاشو ما زدیم. الان اگر یه کافری از راه خرید و فروش خمر داره زندگی خودشو میچرخانه، شما خانت رو آمدی به او فروختی، اون پولی که داره به شما میده پولیست که از راه فروش خمر به دست آورده، حلالون و طیبون لک. اجازه فرمایید. این مرحله دوم. ما آمدیم این مرحله سومشو دیگه عرض شد که ما گفتیم انشالله با دلیل محکم هم گفتیم در اون روایت قاعده الزام، گفتیم حتی یه شیعه با شیعه دیگه، این نکته رو عرض میکنم بسیارم مهمه. الان در کشورهای خارجی دو تا شیعه یک زن و مرد وقتی میخوان از هم جدا بشن چه کار باید بکنن؟ اونجا فقط میرن یه محکمه یه جایی، یه مرد یه امضایی میکنه، زنم امضا میکنه، تمام میشه، میشه طلاق. خب ما به حسب حکم اولی بگیم این طلاق نیست، طلاق باید صیغه تا انت طالق خونده بشه، باید عرض میشود که در حضور دوتا عادل باشه، اینا شرایطشه. خب این شرط واقع نشده. این مسئله در آذربایجان شوروی آقایون زیاد اتفاق می افتاد. زمان مرحوم والد ما سوال می کردن آقا چیکار کنیم؟ یه زنیه مثلا فرض کنید جوانه 30 سالشه، شوهرش 10 سال پیش رفته طلاقش داده طبق قواعد اونجا. ما در اون کتاب قاعده الزام این گونه طلاق ها رو هم رو قاعده الزام، یعنی این مرد و زن ولو هر دو شیعیان ملزم شدن به اون قانونی که در اونجا دارن زندگی میکنن، بر اساس اون قانون طلاق دادن، صحیحه. در نماز جماعت امام جماعت معتقد است که تسبیحات اربعه رو یه بار بخونید کافیه، شما اجتهادن یا تقلیدن باید 3 بار بخونید. آیا میتونید به این امام جماعت اقتدا کنید یا نه؟ رو نظر ما، رو همین قاعده الزام درسته. چرا؟ نکته اصلیش آقایون اینه، حالا این کتاب قاعده الزام رو حتما ببینید و مطالب بسیار مهمی داره، منم خیلی روش زحمت کشیدم. ما فقط یه الزم الناس به ما الزمو انفسهم نداریم که بیایم بگیم آقا این الزمو داره، 5-6 تا تعبیر داریم در باب قاعده الزام، محصل این تعابیر این میشه که اگر کسی بر اساس دینش داره یه عملی انجام میده، شما اون عمل رو نسبت به خودت باید حمله بر صحت کنی. آقا شما وارد خانه سنی میشی، خب سنی که خمس نمیده، بگید که آقا خب من چون خمس نمیده نمیتونم برم مصرف بکنم، برم از یه فقیه اجازه بگیرم، نه نیاز به اجازه نداره، این معتقد نیست به اینکه خمس واجبه. وقتی معتقد نیست نه زکات در دین اونها بزن. چی؟ نه بسم الله، اونا بسم الله رو لازم میدونن. خب نه ببینید، اگر یه چیزی باشه که برای شما مستقیم مؤثر باشه، مثل همین که حالا بخواید برید خانه او، یه امروز متعارفه رفتن اونجا، استفاد چای میاره برای شما، غذا میاره برای شما، روی مذهب خودش این خمس لازم نیست بده، رو مذهب خودش که لازم نیست خمس بده، شما میتونید از این استفاده بکنید. اما ببینید، اما در مسئله تزکیه باید بسم الله رو گفته باشن، چه شیعه چه سنی، اگر یه گوسفندی میته باشه بسم الله رو نگفته باشن این نمیشه استفاده کرد. اما حالا در مورد مسیحیت هم اتفاقا، حالا این رو من الان نمیخوام به ذرس قاطع بگم، این که حالا طعام اونها اگر شامل ذبیحه اونها هم بشه بر حسب اون آیه شریفه بگیم هلون لکم، اونم ممکنه بگیم مانعی نداره. حالا اینو عرض کردم، اینو الان به صورت قطعی از من نگیرید، باز باید مراجعه بشه، ولی قاعده الزام خیلی نمونه داره. تو اون کتابی که ما آوردیم 41 مورد من به عنوان قاعده الزام در فقه آوردم، مرحوم آقای خویی 11 مورد در این منهاجشون ذکر فرمودن، ما اونجا حدود 40 مورد ذکر کردیم. مثلا اگر باز عرض میکنم این نمونه، شما الان یه دختر مسیحی اگر از شوهرش جدا شد، حالا گاهی اوقات بعضی هم میگن اصلا طلاق هم ندارن، مثلا حالا برفرض که جدا شد طلاق گرفت، اما چیزی به نام عده ندارن، میتونید شما باش ازدواج بکنی. اینا از آثار قاعده الزام. چی؟ اتفاقا بعضی از آقایون گفتن، بعضی از آقایون گفتن اگر یه سنی روی مسلک امامی حج انجام داد بعد مستبصر شد دوباره باید حج انجام بده، اونم همینطور چون به اعتقاد بطلان انجام داده. یه وقت آقای خلیلی یه وقت احتمال صحت رو میده، عرض کنم براتون دیگه، اگر احتمال صحت رو میداده مانعی نداره، اما اگر با اعتقاد به بطلان این عمل رو انجام داده باید بعد که مستفسر شد دوباره انجام بده. حالا این قاعده الزام خیلی بحث داره، در واقع چی آقا؟ او یه حرف دیگه ایه. نه این با اعتقاد بطلان انجام داده، این میدونسته این عمل باطله، با اعتقاد بطلان میدونسته این براش اصلا متعلق مأمورون به نیست و عرض میکنم عاده انجام داده، اصلا قصد قربت هم داشت تمشی پیدا نمیکنه. خب حالا بحث به اینجا کشیده شد، اما میخواستم عرض کنم این نکته اجتهادی رو از مثل مرحوم آقای شاهرودی ما باید فرا بگیریم تو بحثای استنباطی، این بسیار مهمه. حالا تا اینجا
این
به دلالت اجتهادیه. شما دلالت اجتهادی رو قبول نداری؟ نه، این تعابیر رو، این تعابیر رو ببینید، این تعابیر رو از ایشون میگه بعید نیست که بتونیم به لاحرج برگردونیم. حالا به اونم به ضرس قاطع نمیگن، میگن اگر تونستیم بگیم به لاحرج برگردیم. ببینید بله، یعنی اینجا همین نکته‌ای که آقای ایمانی هم فرمودن، این روایات ما از یه طرف آمدیم، خود ایشون هم قائله که این یسار در مال و سعه در مال عبارتون اخرای زاد و راحل است. زاد و راحل هر که نمیشه لاحرج برگردون، یعنی وقتی میگیم در روایات آیه شریفه استطاعت رو به زاد و راحل تفسیر کردن، زاد و راحل هر که نمیشه گفت به مقداری که لم یستلزم الحرج، نه، ارتباط و لاحرج نداره. ولی اصله، ببینید آقای مقدسی، من میخوام این دید فقهی و اجتهادی در برخورد با احادیث تو ذهن شریف شما بیاد. و واقعا آقایون، اگر مثلا حالا روایاتی که بر اساس قاعده لاحرج ائمه یه حکمی رو فرمودن اما اشاره به لاحرج نکردن، بر اساس قاعده الزام یه حکمی فرمودن اشاره به الزام نکردن، شما ببینید تو مکاسب خوندید روایت صحیحه داره بیع میته به من یستهل چیه؟ جایزه. هیچ تو اون روایت اشاره به قاعده الزام نشده. خب این مسلم از مصادیق قاعده الزامه. حالا آقایون میان میگن که آقا این دلیل خاص داره، این نست خاصه و تعبده، لذا بعدم میگن باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن. این نیست. خب اگه میتش به من یستهل باشه، انگورش هم به من یستهل و الخمرم جایزه. آقایون در میته میگن چون دلیل داریم ازش تعدی نمی کنیم. میگم آقا خب حالا اگر مسلمونا انگور رو درست کنن بفروشن به کسی که خمر درست میکنه، تقریبا قریب به اتفاق میگن جایز نیست. خب ما میگیم آقا چه فرقی داره بین بیع میته به من یستهل با بیع انگور به من یستهل الخمر؟ بله، میگید آقا هیچ مذهب آسمانی خمر رو حلال نکرده، ولی الان اونچه که معیاره این شریعت محرف موجودشونه، اینا بر اساس این شریعت محرف متاسفانه خمر رو حلال میدونن. لذا ما تو هم قاعده الزام همین نظر رو دادیم که در مورد خمرش هم مانعی نداره. نه، ملازم ملاقات برسیم. نه، طب قاعده است. ببینید شما وقتی میگید روایت به نظرم صحیحه حلبی هم هست در بیع میت من یستعل، میگید آقا در همین مورد خاصه پس نمیشه به خمر تعدی کرد. اما اگر گفتید این روایت بر اساس قاعده الزامه نمیشه در خمرم جاری کرد، مسلم بر اساس این روشنه، ملاک دیگه نداره. چی آقا؟ بلندتر بفرمایید. خب حالا ببینید آقای موسوی، همین خود این قاعده رو من درش تأمل دارم. مشهور میگن کفار مکلف به فروعن کمان که مکلف به اصول هم هستن. این یه مقدار با قاعده الزام سازگاری نداره. یعنی اونجا آقایون نیامدن تهافت بین اون فتوا و قاعده الزام رو بیان مطرح بکنن. و یه مواردی هم به عنوان اشکال ما داریم در جای خودش، لذا تقریبا این قاعده رو ما نتونستیم قبول بکنیم. چی آقا؟ ولی آقایون فتوا ندادن بر طبقه ای. در خمرش ملاحظه بفرمایید، فتوا نمیدن. میگم چرا فتوا نمیدید؟ خب در بیع میتش همینطوره، خب در خمرش هم فتوا بدید. در خمرش که میرسن الانم از مراجع بزرگوار سوال کنن آقا یه حاجی باغ انگور داره، انگورشو میخواد بفروشه به مسیحی که میدونه مسیحی خمر، میگن جایز نیست. چی آقا؟ اسم نیست دیگه اینجا. نه، او وقتی مطابق مذهب خودش حلال میدونه دیگه صدق اسم نمی کنه براش اصلا. او میگه مطابق مذهب خودم حلاله. میرم شما در ربا چطور اونجا نمیفرمایید تعاونه بر اسمه؟ اون ربا به اون شدت و حدتی که در قرآن هم آمده، میفرماید از کفار ربا بگیرید، عرشت مانعی نداره. اینم هم شنیدید یا نه در یکی از همین دادگاه های بین المللی که بین ایران و بعضی از کشورها اختلاف حقوقی بوده، ایران ادعا کرده سودش هم باید بدید. بعد قضات اونجا گفته بودن خب شما ربا رو که حرام میدونید، بر چی میگید؟ گفتن نه ما یه قاعده ای داریم که گرفتن سود از کفار مانعی نداره. چی آقا؟ در خمر؟ یعنی شو بالاخره اینم اینجا او چیز میکنه، او میگه مگه در میتش فساد نداره؟ در میتش هم فساده. خب این تا اینجا ما ادله اعتبار رجوع به کفایت رو آقایون خوندیم. بین اخبار و قاعده لاحرج و اینها فرق که در این جهت گفتیم فرقی وجود نداره، اما در مطلب بعدی که فردا انشالله میخواییم بخونیم بین تمسک به روایات و تمسک لاحرج یه فرقهایی هست که انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.